پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت همیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و شما به اپیزود 84 سکسولوژی پادکست گوش میدید. از تمام دوستانی که برای ما مرور گذاشتن در شبکه‌های مختلف بسیار سپاسگزارم. دوستان، وقتی که شما پادکست ما رو به دوستانتون معرفی میکنید و برای ما مروی میذارید، واقعا کمک میکنید که بتونیم اطلاع رسانی گسترده تری انجام بدیم. چون همونطور که میدونید من هدف مالی از این پادکست ندارم، هدفم فقط اطلاع رسانی هستش و وظیفه خودم میدونم که در مورد این مسائل صحبت کنم و خیلی از شما سپاسگزارم که همراه من هستید. دوست عزیزی گفتن که راجع به تانترا هم صحبت کنید. چشم، اتفاقا دارم میرم 2 هفته دیگه که فکر کنم همون وقتی که میشه این پادکست ریلیز میشه، یه کنفرانس سکس تراپی در سان فرانسیسکو 2 ساعت داریم میریم تانترا سشن و حتما در مورد تجربم در اون تانترا صحبت میکنم و همینطور در مورد تانتریک پرکتیسز. میدونم خیلی از افراد در موردش سوال دارن. امروز ادامه بحثمون رو داریم. میهمان ما آقای دکتر علیرضا حمیدیان هستن که پزشک متخصص در مسائل جراحی هستن، استاد دانشگاه هستند و در اپیزود قبلی در مورد ترانسجندرها با ایشون صحبت کردیم. در این اپیزود در مورد ختنه دختران صحبت میکنیم. همون گونه که آقای دکتر در این اپیزود بهش اشاره کردن، ختنه دختران در 4 استان ایران همین الان داره درش اتفاق میفته و چیزی که باید بدونیم، ببینید، سازمان بهداشت جهانی و حقوق بشر سال هاست که مخالف ختنه دختران و زنان هست و اون رو مسئله غیر انسانی میدونه. ببینید، ختنه دختران بسیار با ختنه آقایون فرق داره، چون ناقص سازی دختران هستش. آقای دکتر حالا در مورد تجربیاتی که داشتن، از همکارانی که در ایران دارن در زمینه صحبت میکنن، در مورد جراحی‌های بعد صحبت میکنن، چگونه میشه این افراد رو کمک کرد و خیلی متاسفانه هنوز در ایران امروزی هم این اتفاق میفته. یک مقاله میخوندم نشستن استان هرمزگان هم بیشترین آمار ختنه رو داره و واقعا من فکر میکردم این اتفاق فقط در قبایل آفریقا میفته، ولی خب به نظر میرسه که در ایران کنونی هم این اتفاق ها میفته. و خیلی دوستان عزیز، اگر شما خودتون کسی رو میشناسید که ختنه شده، اگه خودتون خانومی هستید که ختنه شدین، حتما به این اپیزود گوش بدید، که چون آقای دکتر حمیدیان خیلی مسائل عالی رو در این زمینه با ما به اشتراک میذارن. خب بریم این اپیزود رو گوش بدیم. داشتید در مورد جراحی های خانوم های ترانسجندر صحبت می کردید که اندامشون رو می تونستید درست کنید. خیلی یادآور بحثی شدم که در مورد جنیتال میوتیلیشن صحبت کردیم، که گفتید در کشورهای آفریقایی که خانوم ها رو در مورد این صحبت کردیم، که یا حتی در ایران شما فرمودید که این اتفاق میفته که اندام خانوم ها رو قسمتیش رو ختنه میکنن، که حتی مطمئن نیستم که ختنه واژه درستی باشه، چون وقتی که آقایون رو ختنه میکنن لذت جنسی، حالا میدونم اونم بحثی هست خیلی جنجالی، اونقدر تحت تاثیر قرار نمیگیره، ولی برای خانوم ها بسیار خطرناک میتونه باشه. میشه یه مقداری در این زمینه هم با ما صحبت کنید؟
اولا همونجوری که شما گفتید، کلمه ای که واقعا گویای عمق فاجعه اتفاق افتاده در این عمل ناقص سازی، بهتر کلمه ناقص سازی رو براش به کار بریم، بخواد بیاد و استفاده بشه وجود نداره. حتی همون ناقص سازی هم عمق این جنایت رو نشون نمیده. بنابراین 100% من با شما موافقم که به جای کلمه ختنه حداقلش ناقص سازی رو به کار ببریم. من موقعی که توی ایران زندگی میکردم و یا دانشگاه میرفتم، هیچ وقت فکر نمیکردم که توی کشور من، تو این زمانی که من دارم تحصیل میکنم، جاهایی از کشور من وجود داشته باشه که دخترای هموطن منو در حقیقت بیان و این عمل رو بر اساس جهل، بر اساس هر علت دیگه‌ای بخوان بیان و ناقص کنه. یه فردی رو که در حقیقت میان و این نوع جنایت علیه بشریت رو در موردش انجام میدن، این شکنجه است و واقعا تا آخر عمر شما زندگی این فرد رو داری دگرگون و یه مدلی رو انجام میدی که این فرد ممکنه هیچ وقت نتونه احساس لذت رو داشته باشه، اعتماد به نفس رو داشته باشه. تعدادی از این مراجعین حتی در دفع ادرار، در زمان پریود شدن، دردهای بسیار شدید و در زمان داشتن رابطه جنسی به هیچ عنوان نه تنها به حالت لذت نمیرسن، این یه عمل بسیار دردناک براشون میشه. من برام دردناکه که بگم توی حداقل 4 تا از استانهای کشور ما همین امروز هم که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم این اتفاق داره میفته. من موقعی که در مورد این شروع به اطلاع رسانی کردم، یه سری از افراد احساس میکردن که نه، این امکان نداره، ممکنه سیاه نمایی باشه یا هر مورد دیگه. اصلا اینطور نیست. من وقتی که دارم با اتون صحبت میکنم، با تک تک این عزیزانی که دارم میگم، که خب من با همه که در ارتباط نبودم، با یه تعدادی در ارتباط بودم، و وقتی یه دختر خانمی مثلا از آذربایجان یا از کردستان یا از هرمزگان داره به من معرفی میشه و میگه که من ختنه شدم، میگه زمانی هم که من ختنه شدم، دختر خاله ها، دختر دایی ها، دختر عموهای من هم که مثلا 9 تا دختر دیگه هستن، اونها هم در همون روز متاسفانه مورد این در حقیقت شکنجه قرار گرفتن. من حتی از این مرحله بالاتر رفته، با افرادی صحبت کردم که خودشون متاسفانه این کار رو انجام میدن. همکارانی بودن که فکر میکردن با انجام دادن این عمل ناقص سازی بهتره، دارن کمک میکنن. چرا؟ چون اگه اینها انجام ندن، افرادی که حتی مهارت پزشکی ندارن توی شرایط غیر استریل ممکنه بیان برن و همچین جنایت رو انجام بدن. مثل اینه که شما بری یه آدمی رو بکشی، بگی اگه من این کار رو نمیکردم، یه کس دیگه قرار بود بیاد اینو بکشه. این به هیچ عنوان توجیهی این مورد نمیتونه باشه که یه متخصص ما، یه پزشک ما، یه مامای ما، یه پرستار ما بیاد و این عمل غیر انسانی رو انجام بده. خیلی از افراد ممکنه خودشون هم قربانی این بودن، ولی من نمیدونم چجور ممکنه قابل درک باشه که بیان و این کار انجام بدن. اتفاق دیگه ای هم که من متوجه شدم توی ایران داره میفته، تحت عنوان عملهای زیبایی لیبیوپلاستی، افرادی دارن پولهای بسیار بزرگی رو از مردم میگیرن و عمل ختنه رو انجام میدن. اولا عمل لیبیوپلاستی در فرد زیر 18 سال نباید انجام بشه. دومین مورد، عمل لیبیوپلاستی شامل بریدن کلیتوریس نمیشه. افرادی که من دارم میگم به اسم لیبیوپلاستی عمل شدن، هم کلیتوریس هم لبه ها رو بریدن. این فرد از نظر ایجاد لذت جنسی در آینده کاملا در معرض خطره. من به عنوان جراح باید کلی کارهای قبل از عمل و زمان عمل روی این فرد انجام بدم که شاید بتونم شرایط رابطه جنسی و رابطه لذتی این فرد رو بهتر کنم. ولی من هم با همه این کارها، با همه این تخصصها، هیچ وقت نمیتونم ادعا کنم که اینو تونستم مثل روز اولش کنم. یعنی شما داری سعی میکنی میزان صدمه رو کم کنی، یا اسکارا رو کم کنی، یا صدمه به اعصاب رو بهتر کنی، ولی هیچ وقت نمیتونی ادعا کنی که این رو تونستی مثل روز اولش کنی. برای مبارزه با این جریان باید یه فرهنگ سازی بشه، باید افراد معتمد، پزشکا، پرستارا، افرادی که توی یه جامعه احترام دارن، بیان همه به دور از تعصب کمک کنن. اگه منی که در مورد این صحبت میکنم، مثلا در مورد کردستان دارم صحبت میکنم، ولی خودم کرد نیستم، دلیل برای این نیست که حرف من قابل قبول نباشه. وقتی من دارم این صحبت ها رو میکنم بر اساس دلسوزی این دارم این صحبت رو میکنم، قصد تخریب هیچ قسمتی از جامعه ایران رو ندارم. تک تک هموطنهای من از هر قومیتی که باشن مورد احترامن، تک تکشون رو به عنوان یه هموطن ایرانی دوست دارم و دوست دارم همه با هم کمک کنیم که این حرکت اجتماعی موجب بشه جلوی این جنایت رو در جامعهمون بگیریم و ریشه‌هاشو خشک کنیم.
وقتی که با هم در این مورد صحبت کردیم، اولین بار که با شما آشنا شدم مثلا لایوی داشتید در مورد همه مسئله صحبت میکردید، که با اینکه حتی با جامعه ایرانی از طریق این پادکست یک آشنایی دور، یعنی داشتنی رو رابطه دورتری دارم، خب خودم هم که ایرانی هستم و در دوران نوجوانی تا نوجوانیم ایرانی بودم، هیچ وقت در مورد ناقص‌سازی نشنیده بودم و واقعا چه فاجعه ای هستش. به عنوان یک روانشناس میتونم فکر بکنم که ببینید لذت جنسی، هویت جنسی ما فقط به اتاق خواب محدود نمیشه، یعنی واقعا شما یک هویت کلی یک خانومی که روش این اتفاقا رو انجام میشه رو تغییر میدید، رابطه جنسیش، حتی اگر باور دارید که رابطه جنسی باید در چارچوب خانواده باشه، رابطه جنسی رو خیلی تحت تاثیر قرار میده و چقدر ضد بشری هستش. آقای دکتر، شما که با این افراد صحبت کردید، پرووایدرها، افرادی که این کارا رو انجام میدن، آیا از نظر فرهنگی هدف این هستش که لذت جنسی خانم‌ها رو محدود کنن تا خیانت اتفاق نیفته یا رابطه جنسی اتفاق نیفته؟
من با تعداد محدودی از کسایی که این عمل رو انجام میدادن صحبت کردم. متاسفانه در این زمینه یه اتفاقی داره میفته که این خودش ابعاد جنایت رو بیشتر میکنه. من احساس میکنم به خاطر سود مادی و اینکه بالاخره این عملا به صورت رایگان که انجام نمیشه، یه فردی که مثلا پزشک هست، ماما هست، داره 2-3 برابر عملهای دیگه پول میگیره از فرد که این عمل و این صدمه رو ایجاد کنه. بنابراین یه گروه از کسایی که دارن این کار رو انجام میدن بر اساس منافع مالیشون این کار رو انجام میدن. حالا از اون طرف اعتقادات غلط، نداشتن سطح آگاهی، چشم و همچشمی، سنت هایی که ممکنه مدت ها در یه جایی وجود داشته ولی ریشه علمی و در حقیقت ریشه های اعتقادی درستی نداشته باشه، ممکنه همه با هم دست بده، دست به دست هم بدن و توی جمعیتی که داره دنبال این عمل میگرده بیاد و احساس نیاز ایجاد کنه. حتی در قسمت هایی مثلا با من صحبت میکردن، یه خانواده احساس اینو دارن که دخترشون وقتی به سن 11-12-13 سال رسیده، اگر این عمل ناقص‌سازی در موردش انجام نشه، غذایی رو که این فرد ممکنه بپزه حلال و قابل خوردن برای بقیه افراد اون خانواده نباشه. بر اساس این احساس میکنن که این فرد داره الان تازه یه قدم مثبت در مورد آیندهش انجام میشه. بعضی وقتا ممکنه برای گول زدن اون دختر بچه بهش بگن که ما میخوایم اندام تناسلی تو زیباتر کنیم. هر دختر بچه‌ای ممکنه دوست داشته باشه که خب زیبا باشه. قسمتی از فلسفه وجودی هر انسانی که دوست داره به بهترین شکل ممکن خودش رو ارائه کنه و زیبا باشه. بنابراین از حربه های خیلی متفاوتی در توجیه این کارا استفاده میکنن. حالا چون که تعداد افرادی که توی هر جامعه ممکنه این کار غیر اخلاقی رو انجام بدن زیاد نیست، موجب شده که کسایی که این کار رو انجام میدن سود مالی بسیار زیادی رو بگیرن. شما اگر 50 جا دارن یه کار رو انجام میدن، نمیتونی بری 3 برابر عادی از فرد پول بگیری. بنابراین این گروهی که نیاز کاذب دارن، نیاز غیر علمی دارن، نیاز غیر در حقیقت قابل توجیه دارن، و اون سمت مخالفش افرادی که آگاهانه به خاطر سود مالیشون و در حقیقت نداشتن وجدان کاریشون دارن این صدمه رو به افراد میزنن، موجب شده که این سنت غلط ریشه کن نشه. برای من هم تکون دهنده بود که فکر کنم من سالها در ایران زندگی کردم، اصلا قابل درک برام نبود که تو کشور خودم روی هموطن خودم داره اتفاق انجام میشه. من والا فکر میکردم این کاره مخصوص آفریقا و یه سری کشورهای مثل سودان باشه و تازه همونجا هم فکر میکردم به خاطر حرکتی که یونسکو سازمان ملل داره انجام میده آگاهی رسانی ها موجب شده که این درصدش خیلی 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 کم بشه، ولی الان خیلی شرمسارم که بگم این اتفاقه داره در کشور خود من اتفاق میفته.
دقیقاً آقای دکتر، همونطور که شما فرمودید، من سفری داشتم به تانزانیا و اصلا در تانزانیا میگفتم قبیله هایی هستن که دخترها رو ناقص میکنن و من از این قبیله ها خرید نمیکنم. واسه همین خیلی برام عجیب بود که میگین در کشور ما این اتفاق میفته، با اینکه خیلی فاجعه هستش ولی کاملا میتونم متوجه بشم که چقدر میتونه واقعا افراد توجیه کنن و کارهایی رو که دارن انجام میدن. نکته بعدی هم که خیلی درست بهش اشاره کردید این مسئله جراحی های لیبیاپلاستی بودش که حتی ممکنه به صورت کم به خاطر کمبود اطلاعات درست حتی خانم ها هم آسیب ببینه کلیتوریسشون. من یکی از همکارانم که فعال حقوق زنان هستند وقتی که سنشون کمتر بود این جراحی رو انجام دادند و اندام کلیتوریسشون آسیب دیده و الان دارن همش روی این کار میکنن. در کتاب های پزشکی حتی برای خانم هایی که ماماها اینا اطلاعات دقیقی در مورد آناتومی کلیتوریس باشه. خب انقدر که آقای دکتر پر از اطلاعات عالی هستند، بیشتر از اون که وقتمون بود وقتشون رو گرفتم بهشون گفتم. معمولا صحبت‌های ما نیم ساعت هستش که الان میدونم خیلی بیشتر از اون لطف کردن وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. آقای دکتر قبل از این که ما بحث رو ببندیم، جمع‌بندی اگه دارید صحبتی هستش که میخواید هموطنان در موردش بدونن رو با ما در میون بذارید.
والا من اولا خیلی خوشحالم که این صحبت رو هم داشتیم. من سعی کردم خیلی از اطلاعات رو بیام کم کم به صورت پست‌های مختلف، به صورت برنامه‌های لایف، الان امروز اولین تجربه پادکستم بود با شما، بیام و مطرح کنم و در حقیقت کمک‌هایی رو هم که دارم به هموطنان می‌کنم کاملا رایگانه. من از هیچ فردی تا امروز حتی یک ریال پول نگرفتم و نیاز مالی هم ندارم. دوست دارم که صفحه اینستاگرام رو معرفی کنم، برن نگاه کنن، سوالاتی که دارن برام بفرستن. من سعی میکنم سوالات رو به صورت دایرکت خیلی سریع جواب بدم و اگر ببینم سوالی بین افراد مختلف داره تکرار میشه سعی میکنم وقت بذارم پست‌های آموزشی براش درست کنم. و تنها راهی که میشه خیلی از معضلات رو در جامعه ما بیایم و درست کنیم همین آموزش ها هست. خیلی وقتا افرادی ممکنه بیان و انتقاد کنن که خب حالا مثلا ما در مورد ناقص سازی اعضا صحبت میکنیم، این که عمل خیلی زیادی نیست، در یه جمعیت محدودی داره انجام میشه، مثلا جمعیت ایران 70 میلیون 80 میلیونه، حالا فرض کن که مثلا روزی 20 تا 30 تا 40 نفرش هم داره همچین اتفاق میفته. من اصلا با این موافق نیستم. هر کدوم از این افراد قربانی قسمتی از جامعه ما هستن، قسمتی از خانواده های آینده هستن، مادران آینده هستن، همسران آینده هستن. تک تک جون این عزیزان، تک تک لذت این عزیزان، تک تک سلامتی این عزیزان مهمه، باید بهش توجه بشه و هیچ کدوم از اینها توجیه این نیست که ما در مقابل این ظلم آشکاری که داره هر روز توی جامعهمون انجام میشه ساکت باشیم. من باز هم از شما ممنونم. صفحه اینستاگرام هم آدرسش هست دکتر دی آر ای که مخفف اسم کوچیک من هست که علیرضاست و حمیدیان HAMIDIAN. خیلی هم خوشحالم از وقتی که با هم گذاشتیم و امیدوارم که همکاری های ما هم در آینده ادامه پیدا کنه. تخصصی که شما دارید بسیار منحصر به فرده و نوع گویش به صحبتاتون مطالبی رو که بیان میکنید هم علمیه هم جامعه پسنده و من به عنوان یه متخصص همیشه از صحبت های شما استفاده کردم و واقعا به خاطر این کار زیبایی که انجام میدید بهتون تبریک میگم. ممنون و سپاسگزارم.
ممنون آقای دکتر از وقتتون، از کلام شیرینتون. و دوستان حتما بهتون پیشنهاد میکنم که صفحه آقای دکتر در اینستاگرام داشته باشید، بسیار مطالب علمی و کلیدی رو در موردش صحبت میکنن. همکاران عزیزی که دارن گوش میدن، من خودم با اینکه سالی حتی 3-4 کنفرانس میرم که در زمینه روانشناسی جنسی باشه، سایکوسکشوال هلت باشه، بسیار از صفحه ایشون مطالب عالی رو یاد میگیرم. صفحهشون لینکش رو در شونوت میذاریم برای دوستانی که میخوان صفحه رو فالو بکنن. آقای دکتر، باز هم سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و خیلی خوشحالم که این ساعت را در کنار شما بودیم.
ممنون و متشکرم. وقتتون بخیر.
خب دوستان عزیز، امیدوارم که بحث این هفته ما کمکتون کرده باشه. اگر سوالاتی در زمینه روانشناسی جنسی دارید، میتونید در باکس سوالهای ما در استوری ها بذارید. اکانت فارسی من هست Sexology Podcast فارسی. دوستان یک اکانت انگلیسی هم دارم که اصلا ادمین انگلیسی داره، اگر اونجا سوال بپرسید متاسفانه نمیتونیم پاسخگو باشیم چون ادمینم فارسی بلد نیست، ولی در صفحه فارسیمون باکس های سوال ها رو تا اونجایی که بشه حتما سعی میکنم پاسخگو باشم. خیلی ممنون که همراه ما بودید و تا جلسه بعد شما رو به عشق میسپارم.